اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دوستان عزیز شنونده، دعای فرج رو شنیدید با صدای مرحوم سید قاسم موسوی قهار. به اطلاعتان میرسانم که سید قاسم موسوی قهار صاحب صدای جاودانه در مناجات خوانی که با دعای سحرهای ماه مبارک رمضان شناخته میشد، شامگاه دیشب و پس از تحمل یک دوره بیماری سرطان به ارباب بی کفنش پیوست. موسوی قهار در زمره بهترین قاریان ایرانی و مداحان و ذاکران حسینی بود و مجالس ترحیم و محافل و هیئت‌های مذهبی گوناگونی را در سراسر ایران اداره می‌کرد. او همچنین بارها در کشورهای دیگر به زبان‌های فارسی و عربی به اجرای برنامه پرداخته بود که ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا خاطرات فراوانی از مداحی‌های او در وصف مولای متقیان علی علیه السلام دارند. روحشون شاد و قرین آرامش. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما خوبان هستیم. مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. از شما دعوت میکنم که با برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. تلفن گویای 27-86-10-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 پلهای ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگو مورد بررسی قرار می گیرند. سهم 75% شرکت‌های دولتی در بودجه 99 و سهم مالیات 3%. نگاهی به پنجمین همایش مبارزه با فساد با اتولیت و محوریت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی. تکاپوی عربستان برای حل بحران یمن. بیعملی و کارشکنی اروپا در قبال برجام. شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی و بررسی دلایل نوسانات نرخ ارز محورهای گفتگوی امروز هستند در رویداد. در اولین گفتگوی امروز رویداد به موضوع برجام خواهیم پرداخت. بعد از خروج آمریکا از توافقنامه برجام، انتظارات از اروپا برای اجرای تعهداتش از همون ابتدا با اما و اگرهای زیادی همراه بود. بیعملی و کارشکنی اروپا در قبال برجام با تبعیت بیچون و چرا از آمریکا، ضرورت بازگشت به شرایط قبل از برجام رو مشهود نموده که با گام چهارم و به تعبیر دیگر چهارگام جمهوری اسلامی اقدام به نیمه رسیده و اکنون از برجام جز پیکری بیتوان چیزی باقی نمونده، که این هم با توجه به رویکرد ضد ایرانی اروپا باید تعیین تکلیف بشه. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای علی دوستی سلام، روزتون بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مهمانان گرامی در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای علی دوستی. بفرمایید که به اتحاد استالی چرا مشاهده کارشکنی و حتی بیعملی اروپایی ها سه کشور اروپایی در قبال برجام بودیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که در این خصوص من دو و یا سه تا نکته رو خدمت جناب عالی و دوستان مطرح میکنم. همونطور که قبلا نیز من بارها اشاره کردم، هر گونه اعتماد و اعتقادی به آمریکا و اروپا اشتباه محضه. باید یادآوری بکنم که تقابل انقلاب با غرب عمیق‌تر و گسترده‌تر از موضوعاتی مانند برجامه و این ساده انگاری است که ما اروپا رو در یک موضوعی جدا بکنیم مثل برجام و از در واقع پرداختن به عمق تقابل بین انقلاب و غرب در واقع غافل بشیم. متاسفانه دولت مردان ما با خودفریبی و ساده انگاری در دام فریب غرب افتادن و با قبول شرایطی که انصافا هیچ نفعی برای جمهوری اسلامی ایران نداشت، این توافق رو متاسفانه به امضا رسوندن. انتظار این بود که بعد از خروج آمریکا از برجام، برخی دوستان فریب خورده به اشتباه خودشون پی ببرن و دوباره در این دام بلا گرفتار نشن، اما علارغم شناخت و هشدارهای مکرری که جناب آقای حسینی مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام نسبت به این جریان عنوان کردند، اما با اعتماد به اروپا یک سال دیگه وقت و انرژی این کشور رو متاسفانه تلف کردند و کشور را حتی تا لبه پرتگاه در حوزه اقتصادی بردن. از این نکته. نکته دوم این که سوابق گذشته اروپا هم نشون میده که این اتحادیه و کشورهای اون اصلا اراده ای از خود ندارند. اونها نقشی بیش از یک مترسک و ابزار برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای و منطقه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایفا نمی کنند. شما مواضع مکرون، جانسون، صدر اعظم آلمان و سایر این کشورها رو نگاه بکنید، اونها از ابتدا یکی به نر و یکی به میخ زدن، اما در نتیجه گیری همواره طرف آمریکا رو در واقع گرفتن. به همین اساس هم نباید به وعده های پوشالی اونها توجه و اعتماد کرد و نه ترسی از تهدید اونها داشت. در واقع اگرچه اونها ادعای همکاری با ایران داشتن، اما از ابتدا در کنار آمریکا واقعا از هیچ فشاری به ایران دریغ نکردن و در مطمئن باشید در آینده هم کوتاهی نخواهند کرد. اگرچه در واقع مباحث پوچی و وعده‌های پوچی هم مثل حتی اینستکس رو مطرح کردن، حتی در این ابزار هم شما دقت بکنید تنها نتیجه اون کنترل ایران و در واقع محدودیت‌های بیشتر برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. حتی همین وعده‌ای که در واقع روش مانور داده میشه و در واقع مباحث مختلف رو در این حوزه به عنوان یک در واقع پوان مطرح میکنن، اما به نظر من یک دامی در دام دیگری است که اونها و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای ما پهن کردن. شاید کارسازترین اقدام دولت، اگرچه با تأخیر یک ساله و با هزینه و ضرر و زیان بسیار زیادی برای ما فراهم شد، همین جریان است که در واقع بعد از یک سال راه افتاد و امروز هم من اعتقاد دارم که با جدیت و قاطعیت باید این روند ادامه پیدا بکنه. مطمئن باشید اگر دولت تلاش خود رو به جای اعتماد اروپایی‌ها به قدرت درونی و رفع مشکلات داخلی معطوف بکنه و انسجام داخلی رو پیگیری بکنه، غرب نتوان نه ظرفیت اقدام برای ایران رو در هیچ شرایطی نخواهد داشت. من توصیه میکنم که خط سازش از جریان سازش در طول تاریخ انقلاب و قبل از انقلاب عبرت بگیره و امروز باید با عبرتگیری از گذشته به قدرت درونی کشورمون اعتماد کنیم و بر مبنای اون با قاطعیت روی این مسائل و در جهت منافع ملی ایران حرکت بکنیم.
آقای علی دوستی، به نظر شما با این روندی که توضیح دادید، اونچه که تا به امروز اتفاق افتاده، تا چه زمانی میتونیم بگیم برجام زنده خواهد بود و آیا اصلا الان هم به نظر شما زنده هست یا خیر؟
شما مطمئن باشید از زمانی که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن این برجام مرده بود. اصلا قبل از اون آیه دکتر حسینی، قبل از اون زمانی که این توافق با اون بندهای در واقع یک طرفه و استعماری امضا شد، در واقع مرده به دنیا آمد. چون ما متاسفانه بر مبنای دقت عمل و فنی حرکت نکردیم. بندهایی رو اینها در این در واقع برجام گنجوندن که واقعا نمیشه الان عنوان کرد، ولی خیانت بزرگی به در واقع به منافع ملی ایران بوده. بنابراین در واقع ما برجامی نداریم. این در واقع یک بهانه است در دست اروپایی‌ها تا بتونن در واقع این بند رو بکشند و ما رو در یک جایی در واقع محصور کنن و کنترل بکنن. و الا شما نگاه کنید محدودیت ها ادامه پیدا کرد، تحریم ها بسیار بیشتر از گذشته اعمال شد. روندی که ما در قطعنامه های قبل از برجام پیگیری میکردن امروز به شکل دیگه ای داره دنبال میشه. امروز حتی از دادن داروی در واقع داروهایی که حتی خود آمریکایی هم اعتقاد دارن که باید جزء تحریم ها نباشه، اروپایی ها دارن در واقع معنی میکنن و اجازه وارد در واقع انتقال دارو رو هم به کشور نمیدن. ما شرایطمون بسیار اسفناکتر از به لحاظ تحریم از گذشته است. بنابراین در واقع برجام آخه باید یک آثار و یک روند، یک جسمی، یک جانی داشته باشه. به نظر من از ابتدا این در واقع توافقنامه مرده به دنیا اومد و بعد از در واقع خروج آمریکاییان به طور کلی مرد و امروز ما برجامی نداریم. امروز ما خودمون رو در اختیار اروپایی‌ها به این بهانه قرار دادیم و اعتقاد دارم که زودتر باید تکلیفش رو روشن بشه.
یعنی چی تکلیف روشن بشه؟ این جمهوری اسلامی از شما چی کنه؟
ببینید، ما باید در واقع دولت باید با اعتماد به ظرفیت‌های درونی، ببینید ما متاسفانه در زمانی که این روند برجام اتفاق افتاد، توافقنامه تمام تخم مرغ رفت روی بحث برجام. از اقتصاد مقاومتی غفلت کردیم، از فضای داخلی و ظرفیت‌های درونی غفلت کردیم. ما باید بریم به سمت ظرفیت‌های درونی، قدرت درونی در واقع و به قول فرموش مقام معظم رفیع استحکام درونی قدرت. یعنی روند و نشانه و عاملی که میتواند تمام این تهدیدات رو در واقع خنسا بکنه. اما در چهره جهانی در حوزه بین‌المللی ما با تدبیر، با تدبیر دیپلماتیک اما با قاطعیت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران رو در هر جهتی که لازمه پیگیری بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای علی دوستی، ممنون از همراهیتون.
موفق باشین، تشکر.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. درباره وضعیت برجام و بیعملی و کارشکنی اروپایی ها در قبال این توافق نامه بین المللی گفتگو داشتم با دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل بین الملل. در ادامه رویداد یک گفتگوی اقتصادی رو تقدیم شما خواهیم کرد. نوسانات نرخ ارز طی هفته‌های گذشته بار دیگر نگرانی‌ها رو در بازارهای دیگر مالی به همراه داشته و طبیعتا موجب تحت شعاع قرار دادن اونها شده. در این زمینه گفتگو میکنم با آقای دکتر طهماسب مظاهری که سابقه ریاست کل بانک مرکزی و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی رو دارن. آقای مظاهری سلام، روز شما بخیر باشه.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض بکنم.
آقای مظاهری، به نظر شما چرا در هفته‌های اخیر مجدداً ما شاهد نوسانات در بازار ارز بودیم؟ شاید بشه گفت یک ثبات نسبی رو داشتیم در چند ماه اخیر، منتها مجدداً یک نوساناتی رو داریم در دو سه هفته اخیر.
خب همون ثبات نسبی که می‌فرمایید در طول چند ماه اخیر بوده. این نوسانات چند هفته اخیرم جزئی از همون نسبیتی است که شما فرمودید. ما ثبات به معنی ساکن بودن و عدد ثابت بودن برای نرخ ارز نه تو کشور ما نه تو هیچ کشوری خب به صلاح رایج نیست. هر کشوری متناسب با سایر شاخص‌های اقتصادی، پولی، بانکی و تولید ناخالصش نرخ ارزش نسبت به قیمت نرخ ارز کشورهایی که باشون معامله داره از خودم حضور به تغییر میکنه. کاری که بانک مرکزی توی این مدت یک سال و نیم اخیر انجام داده این که نرخ ارز رو اجازه داده که اولا از مقررات و ضوابط و پایه‌های اقتصادی که در مملکت وجود داره تبعیت بکنه و اون سیاست غلط 6 سال قبلش رو و یا شاید بگم مثلا 10 سال قبلش رو زمان آقای احمدزاده و آقای روحانی که سرکوب نرخ ارز بود و به هر قیمتی ولو به قیمت حراج کردن ذخایر ارزی مملکت عدد نرخ ارز رو ثابت نگه می‌داشتن، اون سیاست رو گذاشته کنار. این کار درستش سعی کرده که با تشویق صادرکننده ها به برگردوندن ارز صادراتیشون تأمین ارز بازار رو بهبود ببخشه، به اینم بعد از این مقاومت مثلا چند ماهه انجام شد. اما در کنار این چند تا شاخص دیگر هست که نرخ ارز اثر میگذاره، از جمله نقدینگی و بودجه دولت. اون چی که دولت برای هزینه های خودش یا برای بانک ها برای اعتباراتشون اقدام میکنند و نقدینگی رو ایجاد میکنن، رشد نقدینگی که ما متاسفانه باز هنوز بالای 25% رشد نقدینگی رو تجربه کردیم. وقتی ما تولید ریال میکنیم، چاپ پول میکنیم به اصطلاح عمومی و انتشار پول میکنیم، حجم ریال رو اضافه میکنیم، ارزمون ثابته، خب به طور طبیعی قیمت واحد ارز باید بالا بره. با بانک مرکزی کار درستی که به نظر من کرده اینه که اجازه داده این شاخص‌های اثرگذار از جمله نقدینگی در قیمت ارز با یک آرامشی، البته با یک نوسان نه خیلی شدید روزی 1000 تومان که قبلا تجربه کردیم در ارز جهانگیری و همسالهم، با یه روشه با یه آرامش 100 تومان 200 تومان 50 تومان بالا پایین اثر خودشو بگذاره و از سیاست سرکوب نرخ ارز تبریک جسته. این کار درسته، باید با این مسئله تشویق کرد که این سیاست ادامه بده. البته اگر دولت موفق بشه که در مسائل مالی ریالی و پولی و هزینه های خودش سرکوبی کنه یا منابع غیر از منابع بانک مرکزی یا چاپ پول رو برای خودش تأمین کنه، این رشد نخر بطیتر و آرامتر با ثبات‌تر خواهد. اگر دولت کماکان ناپرهیزی بکنه و چاپ پول و انتشار پول و رشد نقدینگی رو نتونه جلوشو بگیره، به طور طبیعی نرخ ارز با اون بالا میاد. از بانک مرکزی باید بخوایم که این مراقبت رو بکنه که این رشد یه رشد طبیعی عادی و یه رشد بطی مستمر و دائمی باشه، مردم هم بتونن باهاش عادت بکنن، بدونن که وقتی چاپ پول میشه ارز بالا میره. حالا با یه رشد مثلا تدریجی هر مثلا سالی 5% 10% این حدودا میتونه عدد طبیعیش باشه. به نظر من این اتفاقی که افتاده اتفاقیست که قابل پیشبینی بود از ماهای قبل. من یک دوبار با شما و دوستان همین رئیس‌جمهوری صحبت کردم که این اگر رشد نقدینگیشو نگیرن ما با یه رشد نرخ ارز مواجه خواهیم بود، همه پیشبینی میکردن، الان هم اتفاق افتاده. باید به یه واقعیت قبول بکنیم. حالا من به نظر کارشناس میگم فردا ممکنه آقای دکتر همتی یا آقای روحانی تصمیم بگیرن که 1 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بریزن تو خیابون برای اینکه نرخ ارز بیاره پایین، ممکنه این کارو بکنن، اما اگه این کارو بکنن کار درستی نکردن. به نظر من ذخایر ارزی مملکت رو به اصطلاح درست استفاده نکردن اگه این کارو بکنن. اگر همین سیاست فعلی بانک مرکزی دنبال بشه، باید به عنوان یه واقعیت قبول بکنیم که با رشد پول، رشد نقدینگی، باید انتظار رشد نرخ ارز رو داشته باشیم به صورت خیلی آرام، تدریجی، قابل پیشبینی، و دولت هم تشویق بشه برای اینکه سیاست‌های تبرانزای بودجه‌ایش رو کاهش بده. این اغلب.
و تا کجا به نظر شما ادامه پیدا می‌کنه این روند افزایشی؟
تا اونجایی که هر جایی که دولت هست پول چاپ کنه هر چی دولت پول چاپ کنه نرخ ارز به همون نسبت بالا میره. البته اگر انشاءالله شرایطی فراهم بشه که صادرات ما تشویق بشه، درآمدای نفتیمون یه مقداری راه‌حلی براش پیدا بشه.
خودتون هم انشاءاللهشو گفتین هم اگرشو گفتین.
بله با انشاءالله اگر باید بگیم، چون من و شما و همه کارشناسا ما پیشگو که نیستیم، پیشبینی میتونیم بکنیم. پیشبینی هم همیشه با این مفروضاتیه. اگر چنانچه با درآمدای ارزیمون بالا بره نرخ ارز خوب به صورت پایین تر میاد. اگر درآمد ارزیمون ثابت بمونه، ریالمون اضافه بشه، تا هر جایی که دولت پول چاپ کنه برحال نرخ ارزم متناسب با اون بالا میره دیگه. این خیلی طبیعیه. اگر پول چاپ کنه جلوی افزایش نرخ ارز رو بگیره، اسمش ما میدیم سرکوب نرخ ارز. یعنی مثل فنریه که میخواد جهش بکنه، شما با فنری فنر رو با دست بگیرید فشار بدید بیاریدش پایین، بالاخره یه روزی دستتون خسته بشه این فنر جهش میکنه. حتما سیاست سرکوب نرخ ارز جواب نمیده، همونطور که در دولت آقای احمدی‌نژاد جواب نداد. با نرخ 1000 تومان سعی کرد ثابت نگه داره، بالاخره به 3700 تومان جهش کرد. خود آقای روحانی هم به 3700 تومان ثابت نگه داشت، بعد دیدیم که تا اون داستانای از جهانگیری و الان هم به این عدد رسیده. اگر بخواد سیاست، اگر پول چاپ بکنه، ببینید جمله خلاصش اینه که اگر دولت کماکان نقدینگی رو تنورش رو گرم نگه داره و رشد چاپ و رشد پول و چاپ پول رو ادامه بده، هر چقدر اون اضافه بشه خب نرخ ارز و نرخ بقیه کالاها، نه فقط نرخ ارز، بقیه کالا و خدمات هم اینجور میشه، کالایی که مورد مصرف مردم هم هست همینطور میشه که اونها هم گرون میشه. اگر به زور دستور، به زور قوانین اداری، به زور تزریق ذخایر ارزی پول ریال تاب بکنه ولی نرخ ارز رو ثابت نگرداره، این میشه همون فنری که تحت فشار یه روز جهش میکنه، اون جهش خطرناکتره، جهش یه فکر چند برابری میکنه. تجربه هم کردیم که از 3000 تومن یه فکر شد مثلا 10000 تومن. این جهش رو نباید بگذاریم انجام بشه. کار عاقلانه بانک مرکزی این بوده که این رشد بالقوه رو گذاشته به فعل و به تدریج پیش بیاد. دولت بایستی که تو حال پیدا بکنه، حالا این لایه بودجه که دادن باید ببینیم چقدر میتونه تو این زمینه حرکت بکنه که از رشد نقدینگی جلوگیری کنه. بذار من یه عددم بگم، حالا اگر دوستان شنوندن میخواد صحبت کنن، ما الان یه چیزی رشد نقدینگی حدود 20 و بالای 25% داریم، 25-26-28 این دودار گفته میشه، بالای 25ش قطعیه، و یه رشد تولید ناخالص مثلا 1-2% داریم، بعضی هم میگن منفی هم هست، حالا ما به اون فرض میکنیم که رشد تولید ناخالصمون 2-3% داشته باشیم. این تفاوت رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص، این همون رشد تورمیه که بالقوه وجود داره و البته روی نرخ ارز هم اثر میذاره. دولت نمیتواند در کوتاه مدت رشد نقدینگی 25% یا بیشتر رو کاهش بده، بکنه مثلا 2% بکنه 5%، این کاری که نمیتونه بکنه. این یه برنامه تدریجیه، دراز مدت میخواد، انشاءالله دولت آینده میتونه این کار کنه، از این دولت هم بر نمیاد. اما میتونه کاری بکنه که رشد نقدینگی 25% دار که بیشتر بیاد به رشد حدود 15% برسه. این ادعاییه که همه اقتصاددانان در واقع اکثرا باهاش هم نظر هستند. اگر رشد نقدینگی رو از 25% به بیشتر به حدود 15-17% برسونه با یه سری تدابیر مدیریتی میتونه این کارو بکنه، این جهش نرخ ارز و نرخ کالا و خدمات آرامش پیدا میکنه، به تدریج و با تعنی و کندی بیشتری انجام میشه. اگر نکنه همینه که میدونیم هستش، متاسفانه تا کجاش هم، تا هر جایی که پول چاپ کنه برده تو بازار، قیمت ارز هم بالا میره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مزاری، ممنون از توضیحات جناب عالی و پیشنهادات که بیان کردید. روز شما بخیر و خدا نگهدار. درباره نوسانات نرخ ارز و بازار ارز گفتگو داشتم با دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی. ثبت نام از نامزدهای انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و این روزها روند بررسی صلاحیت و احراز صلاحیت نامزدها در حال دنبال شدن هست. یکی از مسائلی که در هر انتخاباتی به ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مورد توجه ویژه قرار بگیره، شفافیت در هزینه ها و هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات است. در این بخش از رویداد نگاهی داریم به این موضوع در گفتگو با جناب حمیدرضا ترقی.